بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وأما حمله على كونه مال القاسم مال الناصب، وأما حمله على كونه مال الناصب آني هبيرة أو بعض بني أمية، فيكون دليلا على حل مال الناصب بعد إخراج خمسه كما استظهره في الحدائق، فقد ضعف في محله بمنع هذا الحكم ومخالفته لاتفاق أصحابنا كما تحقق في باب الخمس. بس در این باره بود که خراج و مقاسمه را که مسلماً در روایات ثابت شده است که از دست سلطان جائر گرفتن به معنای خریدن یا به عنوان هبه گرفتن یا به هر عنوان دیگه جایزه، آیا خود سلطان جائر هم این خراج و مقاسمه را از دست مسلمان ها گرفتن جایزه؟ آیا بر سلطان حلال این کار، حق سلطانه که اگر حلال باشد نتیجهش اینه که امتناع از اداء خراج به سلطان هم حرام میشه، کم دادن خراج به سلطانم حرام میشه. اگر سلطان حواله کرده که خراج را ما به زید بدیم ندیم، حرام میشه و هاکذا مثال های دیگه. آیا این جوره که بر مسلمان ها، بر شیعیان واجب است که سلطان مبسوط الید ولو جائر باشه خراج مقاسمه را دقیقا بهش تحویل بدم که اگر ندن کار حرامی کردم، یا واجب نیست؟ ظاهر بعض فقها این بود که واجبه، باید این کار بکنن، ولی شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه نظرش اینه که نه، درسته که اگر ما خراج مقاسمه را به سلطان جائر بدیم حقمون ادا شده، برای اینکه منی که در یک زمین مفتوحت هموطن کار میکنم، کشاورزی میکنم، باغداری میکنم، این زمین للمسلمین کافه، مال همه مسلمان هاست، باید یک اجرتی برای مالکین زمین بدم، مالکین زمین همه مسلمان هاست، این اجرت به عهده من متصرف در زمینه که باید بدم. اون چی که مسلمه، اگر سلطان جائر آمد در خانه مرا زد و این اجرت زمین را از من گرفت، من برای ذمه میشم، حرفی درش نیست. و اون چی که مسلمه، اگر از دست سلطان جائر هم این اجرت به کسی دیگه رسید به عنوان معامله یا هبه یا صدقه یا به هر جوری، اونم جایز براش تصرف کند. اما بحث بر سر اینه که من که این اجرت را باید بدم، آیا اگر امکان داشته باشم به سلطان جائر ندهم میتونم ندم، یا واجب ندم یا نه؟ بعضی از فقها از جمله شیخ میگه اونی که واجبه اجرت دادن برای زمینه، اما نه به سلطان جائر اجرت دادن در صورت امکان امام معصوم، اگر امکان نداره نایب خاص، اگر امکان نداره نایب عامش، اگر امکان نداره مسلمان به عنوان امور حسبیه خودش متکفل این امر میشه که این اجرت را که مال مسلمینه در صلاح مسلمین صرف میکند. بعضی ها گفتن حتی در موقع تمکن از فقهای عادل و حاکمان عادل بدهم به دست سلطان جائر، این کار حرامه. و در این زمینه روایتی هم دیروز خواندیم از زراره که زراره به زریس گفت که اینی که از بنی امیه گرفته بوده بهش نده. توجه کردید؟ این روایت رو خواندیم. الا اینکه زراره به زوریس گفت که تو خمسشو بده به امام، ما بقیشم خودت بردار. ما میخواییم بگیم چرا گفت خمسشو بده به امام. توجیهی که بعضی ها آوردن این بود، این است که این اموال اموال مقاسمه و خراج نبوده، بلکه مال خود حبیره بوده. حبیره و بنی حبیره چون ناصبی بودن، دشمنان اهل بیت عصمت بودن، بعضی ها فتوا دادن که اموالشون حرامه، چون حرامه خمسش را به امام بدیم ما بقیش به مسلمین چی میشه؟ حلال میشه. هم چرک میدادن که ایشون میگه نه که خیلی بعیده. یه احتمالش اینه که نه، اینا همش مال خراج مقاسمه نبوده، چون مخلوط بوده زراره گفته خمس بده. یه توجیه هم اینه که اصلا مال خود به حبیره بوده، ولی چون مشتبه به حرام بوده، نه حتما حرام بوده، مشتبه به حرام بوده، گفته خمس بده. علا این نحوین اونی که از این روایت استفاده میشه این است که میشه آدم به امثال بنی امیه که سلطان جائرن این خراج مقاسمه را ندهد. روایت دیگری داریم که علی ابن یقطین امام علیه السلام در رابطه با علی ابن یقطین میفرماید که علی ابن یقطین وزیر هارون رشید بود، ولی شیعه بود، تابع امام موسی جعفر بود. حضرت میفرماید برو در اون دربار کار بکن، ولی مواظب باش در رابطه با شیعیان اموالشون را حفظ کن. که اونجا حضرت علی ابن یقطین ظاهرا این خراج مقاسمه را، اجاره زمین را، مالیات را از شیعه ها میگرفت، مخفیانه بهشون پس میداد. توجه کرد؟ حالا این روایت هم گفتن اهم از زکات و خمس و صدقه و یا هر مالیاتی که در رابطه با زمین ها بوده. اقوال دیگری هم شیخ در اینجا نقل میکند، ما عبارات فقها ها را در اینجا نقل میکنیم. رو هم رفته نظر شیخ این است که مسلماً اجرت بر زمین خراجیه کسی که مستعمله و کار میکنه در روی زمین باید بدهد، اما این اجرت را لازم نیست حتما به سلطان جائر بدهد، اگر امکان دارد به سلطان عادل، ندارد خودش به مصالح مسلمین، و اگر نمی ترس از سلطان جائر بالا سرشه به سلطان جائرم بده، ذمه‌اش میشه، بری میشه و ادا میشه. الا اینکه بعضی از فقها گفتن نه، باید به سلطان جائر بده، اگر باید به سلطان جائر بده، اگر ندهد حرامه و تمام تصرفاتی که سلطان جائر انجام میده جایزه. دیگه ما بقیش عبارت اصل مطلب همینه که عرض کردن. از عبارت بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما حمله، بعضی ها این روایت این زراره را حمله کردن به این که زراره گفت خمسشو بده ما بقیش مال خودت، علا کونهی مالا ناسب، گفتن چون مال ناسبی بود. ناسبی کسانی که نسب اهل بیت اسمت، مگر دشمنی و عداوت با اهل بیت اسمت دارن. عنی حبیره، ناسبی همون حبیره است که تابعین بنی امیه بودن، یا بعض بنی امیه، یا اصلا از خود بنی امیه بودن، که اینا اموالشون چون ناسبی بودن حلال بود. فیکونه، بگیم این روایت دلیل است علی حل مال ناسب بعد اخراج خمسه. بعضی ها این روایت دلیل گرفتن که اگر مال ناسبی به چنگت اومد خمسشو بده ما بقیش برات حلاله. کم از تظهره فی الحدائق، که مانک صاحب حدائقی همچه استظهاری از روایت کرده است. فقط ضعف فی محله، این هم اما حمله علی کذا فقط ضعف فی محله، در جای خودش ما ثابت کردیم که نخیر، اینجور نیست که مال ناسبی حلال باشه به دیگران. چی گفتیم؟ به من حاضر حکم گفتیم در محل خودش که این حکم ممنوعه و مخالفت اتفاق اصحابنا با اجماع اصحاب امامیه هم مخالفه. کما تحقق بی باب الخمس و این ورد بهی غیر واحد من الاخبار، اگرش روایاتی هم در این زمینه وارد شده ولی فقها فتوا ندادن.
و اما الامر به اخراج الخمس فی هذه الروایه، خب حالا که شما این قبول نمی کنید، پس چرا زراره به زرعیس گفت که برو خمسشو بده؟ زراره که خودش آدم متشرعیست، از خودش نمیگه، لابد این از امام شنیده که میگه. پس چرا زراره اینجا امر کرد که برو خمسشو بده؟ این امر زراره به خمس دادن فلعله من جهت اختلاط مال المقاسم لغیره من وجوه الحرام، شاید از این جهت بوده که این بنی حبیره هم دستشون اموال مقاسمه بوده، هم از اموال ظلم جوری که با گردن کلفتی از مردم گرفته بودن. مقاسمه را گرفتن برای سلطان جائر ممکنه حلال باشه، ولی ظلم جور که دیگه حلال که نیست که. شاید به خاطر این بوده پس فیجب تخمیص رو باجبش خمس بده، یا من جهت احتمال اختلاله، یا اصلا احتمال میداده، حتمی نبوده، احتمال میداده که با حرام قاطیه، چون احتمال میداده فیستحب به تخمیص رو بگیم زراره گفته تخمیص کن ولی مستحب بوده، واجب نبوده. کما تقدمه در جوایز الظلمه، در رابطه با جایزه ای که ظالم به شخصی میدهد گفتیم که خمسشو بده. این یک روایت. روایت دیگه این عطف این و معروویه عطف به اون مثل صحیحت زراره، ما ان فی بعض الاخبار ظهورن فی جواز الامتناع مثل صحیحت زراره و مثل معروویه من ان علی ابن یقطین قال له الامام علیه السلام، حضرت موسی جعفر سلام الله علیه به علی ابن یقطین فرمود که این کنت ولا بد فاعلا، اگه مجبوری بری در این دربار هارون رشید کار کنی، فتق اموال الشیعه، مواظب باش اموال شیعیان را حفظ کن، فانه و انه یعنی و انه یعنی و ان علی ابن یقطین کان یجبیها من الشیعه علانیتن، این اموال صدقات مالیات ها را از شیعیان ظاهرا می گرفت و یرد علیهم سرن، مخفیانه شبانه به شیعه ها رد می کرد، از یه دست می گرفت رد می کرد. قال المحقق الکرکی، محقق ثانی فی قاطعت اللجاج، قاطعت اللجاج کتاب محقق کرکیه، فرموده که انه یمکن ان یکون المراد به، این که امام علیه السلام فرمود که فتق اموال الشیعه، یعنی چه؟ ما یجعل علیهم من وجوه الظلم المحرمه، فتق اموال الشیعه، حضرت فرمود اموال شیعه را حفظ کن یا بترس از اموال شیعه، شاید نظر امام این بوده که مالیات های هر سلطان در زمان خودش مالیات هایی قرار میدن غیر از خمس و زکات، اینا این مالیات هایی که سلاطین قرار میدادن بر مسلمان ها، خب این ظلم بود، توجه کردی؟ حضرت فرموده به علی بن نقدین که این مالیات ها را از شیعیان نگیر، یا اگر گرفتی پس بده. شاید منظور اون اموالی است که از شیعیان گرفته میشد از باب ظلم، نه از باب خراج مقاسمه. میخواد بگه که این روایت در اطو خراج مقاسمه نیست، چون خراج مقاسمه را گرفتن به نظر ایشون برای ظالم، سلطان ظالم جایزه، اراضی خراجیه اجرت داره، اونو گرفتن جایزه، ولی ظلمن یه چیزی مالیات اضافه گرفتن، فرمیشون بسن گمرکی و امثال اینا، یا اینه منظور. ولی ممکن ان یراد به وجوه الخراج و المقاسمات و الزکوات، ممکنم است یه احتمال دیگه هم است در روایت این که این که حضرت فرمود فتق اموال شیعه، یعنی حتی در رابطه با زکات و خراج و مقاسمه هم نباید بگیره، سلطان ظالم نباید بگیره. چرا؟ لانها و این کانت حقا علیهم، برای این که اگرچه خراج و مقاسمه و زکات حق است بر شیعیان که باید بدن، شیعه مگر زکات نباید بده؟ باید بده، شیعه زکات باید بده، خراج باید بده، مقاسمه باید بده، اما به کی؟ لکنها لیست حقا للجائر، اما این زکات و خراج و مقاسمه حق سلطان جائر نیست، پس فلا یجوز جمعها لعجله، جایز نیست این خراج و مقاسمه را جمع کنیم به خاطر سلطان جائر، الا عند الضروره، مگر اینکه مجبور باشیم، مضطر باشیم، یعنی بترسیم، تخلیه کنیم، و الا نه. مقه کرکی میگه و ما آزلنا نسمع من کسید مما آسرناهم، همیشه ما میشنیدیم از علمای معاصر خودمون، لاس یما شیخون الاعظم، بالخصوص از استاد بزرگوار که دیروز گفتیم مرحوم شیخ علی ابن هلاله، الى آخر متقدم نقل هم مشایخه، تا اینجا که مرکرکی نسیده تا آخر اون عبارتی که دیروز از استادش نقل کرد نقل کرده در خط دوم صفحه بالا، ما زلنا نسمع من کثیر من مناصر ناهم لاسیه ما شیخون العظم از شیخ علی ابن الهلال انه لا یجوز لمن علیه الخلاص راقت و توجه کرد. اقول شیخ انصاری میگه که ما ذکره من الحمل على وجوه الظلم المحرمه مخالفون لظاهر العام فی قول الامام علیه السلام فتقی اموال الشیعه. ببینید در رابطه با فتقی اموال الشیعه مرحوم محقق کرکی دو احتمال داد. یه احتمال این بود که اموال الشیعه یعنی غیر خراج و مقاسمه و غیر زکات از مالیات هایی که زورکی قرار می دادن، یعنی اونا را نگیر، یعنی خراج و مقاسمه را گرفتن چیه؟ جایزه، ولی اونها اونا مانع ممنوعه. احتمال دوم این بود که نه، حتی خراج و مقاسمه و زکات هم نباید بگیرید. چرا؟ چون ظالم حق گرفتن اینا را نداره. ایشون میگه که این احتمال اولی که منظور از اموال شیعه فقط وجوه ظلم محرم باشد، یعنی غیر از خراج مقاسمه باشد، این منافات داره با عموم اموال شیعه. اموال شیعه عامه دیگه، جمع معرف به لام مفید عمومه، همه اموال شیعه شامل وجوه ظلم هم میشه خراج مقاسمه هم میشه. پس فل احتمال ثانی اولا، احتمال ثانی را بگیم، احتمال دوم را بگیم که حتی خراج مقاسمه هم شامل بشه، اولاست بین نسبت به خراج مقاسمه، لکن این اولا بودنش بین نسبت لا ماد از زکواته، چون زکات اگر وجوه محرمه را تنها بگیریم وجوه محرمه زکات را هم شامل میشه، وجوه محرمه را بگیم وجوه محرمه زکات را شامل میشه. چرا؟ چون مسلمن سلطان جائر زکات را از شیعه مسلمان نمیتونه بگیره، حتی شیعه سلطان به سلطان جائر زکات بده این زکات مجزی نیست، باید بره فقیر خودش پیدا کنه و اون دوباره زکات بده. در رابطه با خراج مقاسمه است که بحث است که سلطان جائر میتونه بگیره یا نه، لانها کسایر وجوه ظلم محرمه، برای اینکه زکات مانند همان وجوه ظلم محرمه است، یعنی اموال شیعه را ما فقط به وجوه ظلم محرمه هم حمله بکنیم زکات را شامل میشه. این که میگیم اعمه به خاطر خراج مقاسمه میگیم، خصوصا بنا ان الا عدم الاستنزابه عن زکات الواجبه، خصوصا بعضی از فقها فتوا دادن که اگر زکات را به دست ظالم بدیم نمیشه کفایت کرد به این زکات از زکات واجبه، یعنی زکات واجب را به دست فقرا هم باید بدیم، این کفایت نمیکنه. چرا؟ لقول علیه السلام در روایت داره که انما هؤلاء قوم، این بنی امیه قومی هستند که قصبوکم اموالکم، قصب کردن اموال شما را حق نداشتن، و انما الزکات لأهلها، زکات مال اهلشه، فقرا مساکین باید به اونها بدین. و قول علیه السلام روایت دیگه داریم که لا تعطوهم شیئا ما استطعتم، زکات را به این بنی امیه و بنی العباس ندید، مادام که امکان دارید، یعنی میتونید تفره برید، میتونید مخفی بکنید، ندید به اینا. فإن المال لا ينبغي أن يزكى مرتين، برای اینکه مال شما نباید دو بار تزکیه بشه، که یعنی زکات به اونا بدید فایده نداره، باید زکات به فقرا هم بدید، میشه دو بار، دو بار زکات را چه سزاوار نیست که شما بدید. و فی ما ذکر المحقق من الوجه الثانی، این وجه ثانی را که محقق گفته، یعنی اعم گرفته از خراج و قاسمه، دلالت علی ان مذهبه، دلالت بر این میکند که فتوای محقق ثانی خودش این است که لیس وجوب دفع الخراج و المقاسمه الی خصوص الجائر، این نمیخواد محقق ثانی بگه که حتما باید خراج و مقاسمه را به جائر بدیم، و جواز منع عن و جایزه که به نظر مقزانه ها جایزه که خراج قاسمه را به سلطان جائر ندیم و منعش کنیم. و این نقل بعد و ان مشایخی فی کلامه المتقدم مایز هر منو خلاف ذلک، فتوای خودش اینه، اگرچه بعدن از استادش مطلبی را نقل کرده که خلاف اینه، خودش میگه میشه به سلطان جای خراس مقاسمه را ندیم و واجب نیست بدیم، ولو که از استادش نقل میکند که استادش گفته چی؟ واجب بدیم و ممنوع که منعش حرامه. بل لکن یمکن بل لا یبعد. شیخ انصاری میگه که احتمال داره که استادش هم همینه میگه، استادش با محقق ثانی فرق نمیکنه. چرا؟ استادش گفته که حرامه که خراج ندیم، خب معلومه خراج ندادن حرامه، اما نگفته که حتما به جائر ندادن حرامه. خراج ندادن مطلقا من الاصل چیه؟ حرامه. چرا؟ چون زمین مال مسلمینه، اجاره مسلمین رو باید بدیم، اما به سلطان جائر ندادن حرامه، این شیخ حمیدالدین نگفته. بل لا یبود ان یکون مراد مشایخی، شیخ انصاری میگه بلکه بعید نیست که مراد استاد محقق ثانی هم این است که المن عن سرقت الخراج آجهوده رأسن، ممنوعه این که انسان خراج را بدزدد یا منکر باشد رأسن، یعنی اصلا از کی؟ حتی از نائب العادل، حتی از امام عادل یا از نائب عادلش. لا منعه عن خصوص الجائر ما دفعه الى نائب العادل، نه اینکه بگیم حرامه منع کردنش از سلطان جائر در حالی که میبره میده به سلطان عادل یا میبره میده به عادل، او صرف و حسبتن فی وجوه البیت المال، یا میبره خودش از باب حسبه در وجوه بیت المال صرف میکنه، مثلا پل میسازه، جاده میسازه، مسجد میسازه، حسینیه میسازه، امثال اینا. کمایش حد لذالکه تعلیل المن، کما اینکه شاهد این و قرینه این حرفی که ما میگیم این است که مرحوم شیخ امیر علی ابن هلال در اونجا که گفته که لا یجوز، دلیلش چی بوده؟ در خط سوم بالا، ولا منه ولا شیء من، چه گفته؟ چرا؟ لأن ذلک حق واجب علیه، دلیلش چون حقشه، چون در زمین مسلمین کار میکنه یک حقی که واجب بدهد. بعد یشهد لذلک تعلیل المن بکونه حقا واجبا علیه، چرا؟ فإن وجوبه علیه انما یقتضی حرمت منه رأسا، اینی که بر من واجب اجاره زمین را بدم مقتضی این است که اصلا ندم کار حرام کردم، نه به سلطان جائر ندم کار حرام کردم. لا ان خصوص الجائر، چرا؟ لانه لیس حقا واجبا له، برای اینکه این خراج حق واجب بر سلطان جائر نیست، حق واجب للمسلمینه، بلزه باید ادا کنم یا به سلطان عادل یا به مسلمان ها. بله، ولعل ما ذکرنا هو مراد المحقق حیث نقل هذا المذهب عن مشایخه بعد ما ذکره من التوجیه المتقدم بلا فصل من دون اشعار به مخالفته لذلک الوجه، شاید همینی که ما گفتیم منظور محقق ثانیه. چرا؟ برای اینکه محقق ثانی بعد از آنی که خودش توجیه قبلی را گفته، گفته که زکوات، خمس، خراج اینها را تا حد امکان نباید به ظلمه بدیم، خودش گونه گفته بلا فاصله از استادش این مطلب را نقل کرده و بعد از نقل کردن از استادش نگفته که استاد با من مخالفه، پس معلومه که منظور استادش هم همین بوده که به طور کلی خراج را ندادن حرامه، نه به جائر ندادن حرامه. و مما بله و مما یعید ذلک، از چیزهایی که تایید میکند این حرف ما را که به سلطان جائر خراج را ندادن حرام نیست، ان المحقق المذکور، همین محقق شرکی، بعد ما ذکر ان هازا یعنی هل ما یاخذه الجائر من الخراج و المقاسمه مما وردت به النصوص و اجمع علیه الاصحاب بل المسلمین قاطبتن، بعد از آنی که این مطلب را ذکر کرده، کدوم مطلب را؟ گفته که حلال اون چرا که جائر میگیرد از خراج مقاسمه به خاطری که وارد شده است نصوص و اجماع اصحابم برونه. بعد از آن گفته که خراج مقاسمه را از دست سلطان گرفتن جایز اجماعا و روایت هم داریم. بعد از آن که گفته قال، این مطلب را فرموده، فاین گلت فهل یجوز ان یتولی من له النیابه حال الغیبه، آیا جایز است که این خراج مقاسمه را سرپرستی کند، مباشرت کند کسی که نیابت دارد از امام در حال غیبه؟ کی نیابت دارد از امام در حال غیبه؟ یعنی الفقیه الجامع شراهد، یعنی مجتهدین جامع شراهد. آیا جایز است که فقهای جامع شراهد خراج مقاسمه را در حال غیبت امام زمان سلام الله علیه جمع‌آوری کنند و مباشرت کنند و سرپرستی کنند؟ این گلت گلنا، جواب میدیم که لا نعرف للاصحاب فی ذلک تصریحا، ما از علمای اصحاب در اینجا صراحتا عبارتی ندیدیم، اما لکن من جوز للفقها حال الغیبه تولی استیفاء الحدود و غیر ذالک من توابع منصب الامامیه امامه، کسانی که از فقها در حال غیبت اجازه میدهند که این فقها استیفا کنن حدود را، یعنی چی؟ حدود دیات را اجرا کنن، حکومت درست کنن و توابع منصب امامت را اینها اجرا کنن، کسانی که اجازه میدن به فقها این کارا بکنن، یم بغی له تجویز ذالکه به طریق اولا، سزاوار که به فقها اجازه بدن که این خراج مقاسمه را جمع کنن به طریق اولا. چرا؟ چون اینها از شؤون امامت دیگه، از مناسب امامت. لا سیما والمستحقون لذالک موجودون فی کل عصر، بالخصوص که این خراج مقاسمه مستحق داره دیگه، مستحقش در هر زمان در دسترس مشرعین و فقها هست، مسلمان هاست، مصالح مسلمینه. و من تأمل، مرحوم محقق گفته، و من تأمل فی احوال کبرا علماء المازین، کسانی که تحقیق کنن در حالات علمای بزرگ گذشته، مانند علم الهدا، مانند علم المحققین نصیر الملت و الدین، یعنی مثلا شیخ طوسی، و مانند بحر العلوم جمال الملت و الدین، و مانند علامه و غیره، نظر متأمل منصف، کسانی که حالات و تاریخ این بزرگان را با دقت و با تأمل با انصاف مطالعه کند، لم یشک فی انهم کانوا یسلکون هذا المسلک، شک نمی کند که اونها همین کار را می کردن، خراج مقاسمه را از شیعه ها جمع می کردن، خودشون در مصالح مسلمین چه کار می کردن؟ صرف می کردن. و ما کانو یودعون فی کتبهم الا ما یعتقدون صحته، در کتاب ها نمی نوشتن مگر اونی که خودشون صحیح می دونستن. پس اینی که در کتاب هاشون نوشته شده است که فقهای بزرگ مانند شیخ طوسی و سید مرتضی و دیگران جمع آوری کردن از شیعیان خراج مقاسمه را و خرج می کردن، پس معلوم میشه که فتواشون هم همین بوده. انتها. خب و هم لما ذکره من تولی الفقیه على صورت عدم تسلط الجائر خلاف الظاهر، شما بگید که آقا این حرفی که محقق کرکی گفته در رابطه با علما شاید در جایی بوده که سلطان جائر حکومت نداشته، سلطه نداشته، این خلاف ظاهره. چرا؟ چون در اکثر زمانهای اینها سلطان سلاطین جائر حکومت میکرده. و حمل این حرف مرحوم محقق به زمانی که ولی فقیه بوده تولی میکرده در صورتی که سلطان جائر سلطه نداشته، توجه کردیم؟ حمله کردن به این مسئله خلاف ظاهره. و اما قوله و من تأمله، اما اینکه در عبارت مرحوم محقق کرکی فرمود و من تأمله فی احوال کبرا علما اینا، این استشهاد علی اصل المطلب، شاهد به اصل مطلبه که در زمان اونها هم سلاطین جائر خراج و مقاسمه را می گرفتن و این علما می گفتن و فتوا می دادن که از دست سلاطین جائر خراج و مقاسمه را گرفتن چه جایزه و هو حل ما یوخذ من السلطان من الخراج. اون مطلبشون اینه که، اصل مطلب اینه که حلال اون چرا که اخذ میشه بعد از سلطان جائر از خراج، چطوری اخذ میشه از سلطان جائر حالا فرق نمیکنه، علاوه چه الاتهاب به صورت هبه، اگر سلطان جائر از خراج مقاسمه به کسی هبه میکرد جایز بود بگیره. و من الاراضی یا از اراضی مفتوحه، سلطان جائر اگر به کسی میداد چطور، علاوه چه الاکتا در قطع کردن زمین، قطع قطع می دادن به مردم، اینو می گفتن اقتا. سلطان جائر زمین را قطع قطع می کرد می داد می گفتن اقتا، علاوه چه اقتا می داد زمین ها را به مسلمین، همین زمین های خراجیه را جایز بود مسلمان ها بگیرن. ولا دخل لهو به قولی فین گلت و گلتو، اصلا این حرف مرحوم کرکی که فرمود که و من تأمله، این حرف و من تأملش به اون این گلت گلتش قاله و این فین گلت گلتو و این گلت گلنه ها در اون عبارت بود، به این گلت گلتش مربوط نیست، به اصل مطلب مربوطه. میخواد بگه چرا؟ فإن علماء المذکورین و غیرهم لم یعرف منهم الاستقلال على اراض الخراج بغیر اذن السلطان. برای اینکه ببینید، میخواد بگد که البته خب شیخ میگه این حرف را، ظاهر حرف محقق کرکی شاید این نباشه، شیخ میگه که ظاهر حرف مرحوم کرکی که فرمود و من تأمل در رابطه با العمل و دعا و فلان اینها، ظاهرش اینه که اونها در رابطه با اصل مطلب که این که سلطان جای خراج مقاسمه را بگیرد و شیعیان از دست سلطان جائر به عنوان هبه یا به عنوان خرید چیزی را بگیرن جایزه، اونها اینجور عمل میکردن، اینجور فتوا میدادن، منظورش اینه در رابطه با اصل مطلب اینه، نه اینکه منظورش این باشد که مرحوم علم الهدا یا شیخ طوسی خودشون خراج مقاسمه را از شیعه را میدادن، میگرفتن و میدادن. ما عبارت مرحوم محقق کرکی را معنا میکردیم، گفتیم خودشون میگرفتن میدادن، شیخ میگه ظاهرش اینه که نه، میخواد بگد که اینها نمیگرفتن. چرا؟ چون در زمان اینها سلاطین جور بوده، اینها نمیگرفتن، بلکه اینها فتوا میدادن که شیعیان از دست سلاطین جور خراج مقاسمه را بگیرن جایزه، برای اینکه فین علماء این المذکورین، علمای ما را که ذکر کرد، علم الهدا یا شیخ طوسی یا بحر العلوم و امثال اینها، لم یعرف منهم الاستقلال على اراض الخراج بغیر اذن السلطان، ما نفهمیدیم، یعنی تا حال نشنیدیم که اونها مستقلا در رابطه با اراضی خراجیه عمل کنن، خودشون خراج بگیرن بدون اذن سلطان. و ممن یترا من هل قول به حرمت من الخراج عن خصوص الجائر شیخون الشهید رحمت الله علیه فی الدروس، از علما و فقهایی که از اون دیده می شود که فتوا داده است که حتما باید خراج را به سلطان جائر داد و اگر منع کنیم خراج را سلطان جائر حرامه، مرحوم شهید اول در دروس حیث قال رحمت الله علیه، مرحوم شهید اول فرموده که یجوز شراء ما یأخذه الجائر به اسم الخراج و الزکات و المقاسمه و این لم یکن مستحقا له، جایزه که انسان از دست جائر بخرد چی را؟ اون چرا که جائر گرفته است به عنوان خراج، به عنوان زکات، به عنوان مقاسمه. این چیزایی که جائر به دستش گرفته، گندم، جو، برنج، زمین، هر چیه، از این چیزا که به دست جائره، ما میتونیم از دست ظالم بخریم، و این لم یکون مستحق الله، اگر که ظالم حق نداره، اگر چه ظالم ظالم قاسبه، ولی ما ها میتونیم از دست ظالم اینو بخریم. ثم قال، سپس شهید اول فرموده ولا یجب رد المقاسمه و شبها علی المالک. خیلی خوب ببینید، من رفتم مال مقاسمه را از سلطان جائر خریدم، بعد از خریدن یقین دارم که سلطان جائر این مال را از دست فلان زید گرفته، آیا بر من واجبه بعد از خریدن ببرم بدم به اون زید؟ نه. ولا یجب رد المقاسمه یا شبه المقاسمه، یعنی زکات و امثال اینا را به مالکش. ولا یعتبر رضا، حتی بر من لازم نیست برم از اون مالکش بگم آقا من مال شما را از سلطان گرفتم، شما من رضایت بده حلال کن، هیچ لازم نیست. ولا یمنع تظلمه من الشراء، حتی این زیدی که سلطان جائر از این زید گندم را گرفته به عنوان مقاسمه، من اون گندم را میخرم، اب نداره، ولو اینکه این زید بیاد پیش من شکایت کند که سلطان من ظلم میکرد مقاسمه را از من گرفت. ولا یمنع تظلمه من الشراء، تظلم یعنی اظهار ظلم، اظهار ظلم و اظهار مظلومیت این زید از خریدن من مانع نمیشود. و کذا لو علم، حتی من میتونم از سلطان معامله کنم، چیزی بخرم، ولو اینکه بدانم که ان العامل یظلم، میدانم که عمال سلطان ظلمم میکنن، مثلا 10% باید بگیرن 11% میگیرن، 10 من باید بگیرن 12 من میگیرن، میدونم ظلمم میکنن، در این حال اب نداره. الا ان یعلم الظلم بعینه، مگر اینکه یقین دارم، ببینید، مگر اینکه یقین دارم که این گندم بعینه که سلطان گرفته این مقدار دیگه ظلمه، مقاسمه نیست، خراج نیست، بیشتر گرفتن، اجحاف کردن، اون مقدار را بعینه بدانم دیگه نمیتونم بخرم، اگرم خریدم باید به صاحبش پس بدم. الا ان یعلم الظلم بعینه، نعم یک ره معاملت ظلمه، بله با ظلمه اصلا معامله کردن مکروهه، ولا یحرم، چرا مکروهه؟ حرام نیست، لقول صادق علیه السلام کل شیء فیه حلال و حرام فهو حلال حتی تعرف الحرام بینه، هر جایی که احتمال حلال میدی احتمال حرام هم میدی اون برات حلاله، تا اینکه یقین کنی که حتما بینه اون مقدار حرام، اگه یقین کنی حرام اون مقدار اونجا دیگه خرید فروشش حرامه. ولا فرق در این که از سلطان جائر خراج مقاسمه را گرفتن جایزه، لا فرق بین قبض الجائر، یاها خود جائر رفته این مقاسمه را خراج را جمع‌آوری کرده، او وکیله، یا وکیلش رفته جمع‌آوری کرده، و بین عدم القبض، یا اصلا قبض نکرده. ببینید رعیت هر سال 10 خروار باید 10 تن باید گندم بدن، خیلی خوب امسال نه مامورشو فرستاده نه خودشو، به من فروخته 10 تن گندم را، جائر به من گفته 10 تن گندم میفروشم 100,000 تن، من 100,000 تن هم میدم، میگه برو از رعیت بگیر، اب نداره. ولو احاله بها، اگر جائر احاله بدهد به اون خراج مقاسمه و قبل از ثلاثه، هر سه هم قبول کنن، یعنی هم محیل هم محاله هم محال، جائر که محیل حواله میده، من محالم منو حواله میده، محاله هم اون رعیته، هر سه قبول کنه اب نداره. او وکله فی قبضها، یا سلطان جائر پول رو از من میگیره، من وکیل میکنم که برو از رعیت این گندم‌ها رو جمع‌آوری کن. او باها و هی فی ید المالک، یا سلطان جائر این گندم‌ها را میفروشه در حالی که هنوز گندم‌ها در دست مالکشه نگرفته، او فی ذمه مالکشه جاز التناول، در همه این صور جایزه که من این مال را از دست سلطان بگیرم. و یحرم علی المالک المنع، من که پول دادم از سلطان خریدم و رفتم سراغ رعیت که آقا گندم‌ها را بدید، حرام بر اون رعیت ها، مالک یعنی همون رعیت ها، حرام بر اون رعیت ها منع کنن و گندم را ندهم. و کما یجوز الشراء، همونطور که شراء جایزه یعنی خریدن از دست سلطان جائر جایزه، یجوز سایر المعاوضات، سایر معاملات هم جایزه، سلطان به من هبه میکند جایز قبول کنم. ولوقف وقفی میکند سلطان اراضی خراجیه را وقفی میکند، یا مثلا به وسیله خراج مقاسمه چیزی را خریده اون وقفی میکند، وقفش هم جایزه، هبش هم جایزه، صدقش هم جایزه. ولا یحل شهید اول فرموده که ولا یحل تناولها بغیر ذلک، حلال نیست ما خراج مقاسمه را بگیریم بدون اذن سلطان. پس معلوم میشه شهید اول میگه خراج مقاسمه باید به دست سلطان داد ولو سلطان جائر، و بدون اذن اون نمیشه مصرف کرد. لکن الظاهر من قوله و یحرم علی المالک المن انه عطف علی قوله جاز التناول فیکون من احکام الاحاله بها و توکیل و البی. ظاهر شهید اول از قولش که فرمود که و یحرم علی المالک المن، در همین خط بالا و یحرم علی المالک المن، ظاهرش این که و یحرم علی المالک المن عطف است به جاز التناول، یعنی جاز التناول این چیزها را از دست سلطان جائر گرفتن جایزه و مالکین اینها حرامه که انسان را منع کند. پس معنا این میشه فیکون من احکام لحالبه ها و توکیل و البی، پس این یحرم علی المالک المن از احکام حواله و وکالت و فروشه. یعنی اگر سلطان جائر منو حواله داد برم از رعیت خراج رو بگیرم، حرام بر رعیت که این خراج به من ندن. اگر به من فروخ گفت از اونها بگیر، حرام اونها به من ندن. اگر منو وکیل کرد گفت برو از طرف من از اونها بگیر، بازم حرام اونها به من ندن. پس مراد اینه، فالمراد منع المالک المحاله والمشتریه انها. مراد شهید اول اینه که مالکین گندم ها ممنوعه که حرامه که منع کنن محال را. محال یعنی چی؟ یعنی اون کسی که سلطان او را حواله داده، محال را ممنوع کنن، یا مشتری را که از سلطان خریده ممنوع کنن آنها از اون خراج مقاسمه. به هازا لا اشکالفی، این مقدار را ما هم قبول داریم. اگر سلطان به کسی حواله داد، این رعیت باید به سلطان اون حواله را بدهد. اگر سلطان به کسی فروخ، رعیت باید بدهد. این حرفی درش نیست. اما اگر سلطان خودش در خانه من نیامد، حواله هم نداد، به کسی هم نفروخ، کسی را هم وکیل نگرفت، آیا بر خود من واجب خود به خود بلندشم برم در خانه سلطان جائر یا نه؟ بحث ما اینه، اگر حواله داد و آمد واجب بدم، اگر نداد چی؟ اگر خودش نیامد چی؟ من باید راه بیفتم برم یا نه؟ هازا لا اشکال فی. چرا؟ لأن اللازم من فرض صحت الاحاله و شراء تملک المحال والمشتری فلا یجوز منع ما عن ملک ما. برای اینکه لازمه این که ما از اون طرف گفتیم که حواله دادن سلطان صحیح جایزه، فروختن سلطان و خریدن از سلطان جایزه. وقتی حواله و خریدن صحیح بود، بعد از خریدن مشتری چی میشه؟ مالک میشه دیگه. بعد از حواله محال چی میشه؟ مالک میشه، و مالک را منع کردن از ملکش حرامه. مسلما فلا یجوز منعه ما هم ملک ما، جایز نیست مشتری و محال را از ملکش منع بکنی. و اما قوله ولا یحل تناولها بغیر ذلک، این که شهید اول در آخر عبارتش فرمود که ولا یحل تناولها بغیر ذلک، یعنی بدون اجازه سلطان نمیشه خرید خراج مقاسمه را خورد، این منظورش چیه؟ فلعل المراد به ما تقدم فی کلام مشایخ المعقل کرکی. شیخ میخواد اینجا توضیح کند که شهید اولم میخواد بگد که یعنی اصلا خراج را ندیم حرامه. توجه کرد؟ میگه شاید مراد شهید اول این است، همون حرفی است که از استاد محقق کرکی نقل کردیم. چی نقل کردیم؟ گفتیم من ارادت تناولها بغیر اذن احدین. بگیم مراد شهید اول اینه که حرام خوردن خراج مقاسمه بدون اذن هیچ کس، یعنی نه سلطان جائر اجازه بده نه سلطان عادل، این حرامه. حتی الفقیه نائب السلطان العارف والعادل، حتی بدون اجازه سلطان عادل، حتی بدون اجازه فقیهی که نائب سلطان عادله، حتی بدون اجازه اونم بخوریم و ندیم، حرامه. خب وقد عرفت که انهازا مسلمون فتوان و نسن، این مطلب را از نظر فتوا و نس ما قبول داریم، مسلمه که حرامه. و ان الخراجه لا یسقط من مستعملی اراضی المسلمین، خراج، و ما گفتیم قبلا که خراج از کسانی که اراضی مسلمان ها را استعمال میکنن، یعنی کار میکنن در اراضی مسلمان ها، ساقط نمیشه. خراج را باید بدن، حالا یا به سلطان جائر یا به سلطان عادل. خب ثم انما ذکره من جواز الوقف، ببینید یک کلمه مرحوم شهید اول گفت، گفت یجوز سایر المعاوضات والوقف. آخه وقف چطور میشه؟ ببینید خراج مقاسمه نوعاً گندم و جو و فلان این چیزاست که منقولاتن که باید نابود کرد، اونها را استفاده کرد. گندم را بدون نابود کردن میشه استفاده کرد؟ نه. وقف باید در چیزی باشد که عینش باقی میمونه، نابود نمیشه. توجه کردید؟ در اینجا وقف آوردن را باید توجیه کنیم. ثم انما ذکره من جواز الوقف لا يناسب ذکره في جمع جمله التصرفات، وقف مناسبت با جمعی تصرفات نداره. في جمله التصرفات في ما، در چیزهایی که یأخذ الجائر، چون چیزهایی که یأخذ الجائر گندم و جو میوه است، برنج، از این چیزاست. و این اراد وقف الارض المأخوذ من اذا نقلها السلطان الیه لبعض مصالح المسلمین فلا یخلو عن اشکال. شما بگید که آقا شاید مراد شهید اول از وقف این است که کدوم وقف زمینه، کدوم زمین؟ گاهی سلطان این زمینهای خراجیه را صلاح میدونه که بده به یه نفر، وقتی که داد به یه نفر، اون یک نفر میتونه وقف کند این زمین را، ولی این خالی از اشکال نیست. چرا؟ چرا؟ برای اینکه زمین های مفتوحت هموطن مال مسلمان است، هیچ وقت قابل وقف نیست. توجه کردید؟ زمین شخصی قابل وقفه، زمینی که مال عموم مسلمینه قابل وقف نیست. اگر بگید که منظور شهید اول وقف اون زمین است که از سلطان گرفته شده، در صورتی که سلطان به خاطر بعض مصالح مسلمین، فرض کنید که زمین را داده به یه نفر، حالا این یه نفر میخواد وقف کند، اینو اگر بخوای بگی فلا یخلان اشکال، این خیلی مشکله، چون زمین للمسلمین را نمیشه وقف میکرد. توجه کردی؟ خب باشه دیگه. و اما ما تقدمی در مسالک مثل این که دیگه وقت نداری. و صلی الله علی محمد و آله.